بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
باراک اوباما در نخستین نطق سالانه خود خطاب به کنگره آمریکا بر سیاست‌های اصلاحی تأکید کرد. روسیه میگوید ایران نمیتواند جامعه جهانی را تا ابد در انتظار حرکتی برای حل مسئله هسته‌ای نگه دارد. و نه نماینده سنای آمریکا در نامه‌ای به باراک اوباما خواستار تشدید فوری تحریم‌ها علیه ایران شدند. هفته بامداد در ایران. سلام و صبح بخیر به شنوندگان رادیو فردا. حسن جعفری هستم و به اتفاق همکارانم در استودیو شماره 5 رادیو فردا در پراگ برفی دعوت میکنم نیم ساعت با ما و با مجله بامدادی رادیو فردا همراه باشید. پنج شنبه 8 بهمن 88، 28 ژانویه 2010. در مجله بامدادی مرور میکنیم آخرین خبرها رو و نگاهی میاندازیم به تحولات 24 ساعت گذشته. به روال معمول از خبرها شروع کنیم. همکارم مهرداد مجدمادی مسئول خبرهای این ساعت.
بامداد بر شما خوش. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در نخستین نطق سالانه خود خطاب به کنگره این کشور بر سیاست‌های اصلاحی خود در نظام اقتصادی، مالیاتی، آموزشی و بهداشت و سلامت آن کشور تأکید کرد. آقای اوباما در بخش از سخنان خود به اتحاد بیشتر جامعه جهانی و انزوای بیشتر ایران اشاره کرد و گفت چنانچه رهبران جمهوری اسلامی همچنان تعهدات بین‌المللی خود را نادیده بگیرند، تردیدی نیست که با پیامدهای آن مواجه خواهند شد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید ایران نمیتواند جامعه جهانی را تا ابد در انتظار حرکتی از طرف خود برای حل مسئله هسته‌ای نگه دارد. آقای لاوروف که پس از ملاقات با هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در لندن با خبرنگاران سخن میگفت افزود مسکو از اینکه ایران برخوردی سازنده با پیشنهادهای کشورهای گروه 5 به علاوه 1 نداشته سرخورده شده است. در همین حال دیپلمات‌های بلندپایه روز چهارشنبه اظهار داشتند که دولت اوباما به زودی پیشنهاداتی را برای دور جدید تحریم‌ها در اختیار اعضای شورای امنیت قرار خواهد داد. نه نماینده سنای آمریکا روز چهارشنبه در نامه‌ای به رئیس جمهوری این کشور خواستار اعمال تحریم‌های جدید یک جانبه از طرف واشنگتن علیه تهران در ماه جاری میلادی شدند. در این نامه که خبرگزاری فرانسه با نسخه از آن دست یافته خطاب به باراک اوباما نوشته شده، اکنون زمان آن است که قول خود مبنی بر اعمال فشار هدفمند و فزاینده بر رژیم ایران را به مرحله عمل درآورید. این نه نماینده سنا که نام نمایندگان احزاب دموکرات و جمهوری خواه و نیز نام نمایندگان مستقل در میان آنها دیده می شود، در نامه خود موضع پکن در پرونده هسته ایران را نیز محکوم کردند. در این نامه ضمن حمایت از اقدامهای دولت آمریکا برای تصویب دور جدید تحریم ها در سازمان ملل از آقای اوباما خواسته شده است تا حمایت آمریکا از حقوق بشر و آرمانهای صلح طلبانه ملت ایران را افزایش دهد. خبرگزاری فارس گزارش داد رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی از عدم شرکت ایران در کنفرانس لندن در مورد افغانستان خبر داده است. سخنگوی وزارت خارجه مسائلی چون رویکرد این کنفرانس در جهت افزایش اقدامات نظامی و برخورد دوگانه با جریانات موجود در افغانستان را از دلایل عدم شرکت در کنفرانس لندن ذکر کرد. کنفرانس لندن درباره افغانستان قرار است امروز آغاز به کار کند.
گزیده از آخرین خبرها رو میشنیدید از همکارم مهرداد میردامادی.
به رادیو فردا گوش میکنید.
7:04 بامداد پنج شنبه در تهران، 10:34 شامگاه چهارشنبه در واشنگتن. مجله بامدادی رو از پایتخت آمریکا آغاز می‌کنیم، جایی که در 24 ساعت گذشته نگاه بسیاری از تحلیلگران و محافل سیاسی و اقتصادی و همچنین شهروندان عادی این کشور منتظر یک سخنرانی مهم بود. نطق سالانه رئیس جمهوری آمریکا در اجلاس مشترک مجلس نمایندگان و مجلس سنا. این نطق سالانه که به سنت دیرینه‌ای در تاریخ سیاسی آمریکا بدل شده، همین دقایقی پیش تمام شد. 44مین رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما در نطق خود به مسائل اقتصادی سیاسی آمریکا و همینطور برخی از نکات مسائل بین المللی پرداخت. برای آگاهی از کم و کیف آنچه در سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا گذشت، گفتگویی داریم با همکارم نادر صدیقی در واشنگتن. با سلام به آقای صدیقی، لطفاً بفرمایید که در گزارش سالانه آقای باراک اوباما به صورت کلی چه نکاتی مطرح شد؟
درود بر شما آقای جعفری و درود بر شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو فردا، و اجازه بدهید که پیش از این که به نطق رئیس جمهور آمریکا بپردازم، از شما بپرسم که چند دقیقه وقت هست تا بر اساس این زمان من سخنان رئیس جمهوری آمریکا رو تنظیم بکنم براتون.
آقای صدیقی، نطق 44مین رئیس جمهوری آمریکا به اندازه کافی مهم بود و چون حتی بیش از آنچه که فرصت در نظر گرفته شده بود، یعنی زمان 45 دقیقه هم بیشتر به درازه کشید، شما فرصت به اندازه کافی دارید، بفرمایید.
خیلی سپاسگزارم. نخستین گزارش باراک اوباما در مقام ریاست جمهوری به کنگره آمریکا در واقع مجموعه ای از دستاوردهای یک ساله و برشمردن برنامه‌های دولت وی در سال آینده بود. شاه بیت سخنان پرزیدنت اوباما در این اجلاس مشترک کنگره آمریکا در عرصه داخلی تحرک بیشتر در ماشین اقتصادی آمریکا و ایجاد فرصت‌های شغلی در بازار کار و در همان حال کاستن از مالیات خانواده‌ها و شرکت‌های کوچک بود. در سیاست خارجی همچنان که انتظار می‌رفت، چالش‌های آمریکا در پیکار با تروریسم و شبکه القاعده، خروج نیروهای آمریکایی از عراق در آینده‌ای نه چندان دور و آینده افغانستان بود و همینطور تصمیم راسخ ایالات متحده آمریکا برای جلوگیری از گسترش سلاح‌های اتمی که در این مورد به کره شمالی و جمهوری اسلامی اشاره کرد و عرض کنم که در این رابطه مطالبی بیان کرد که در بخش سیاست خارجی به اون خواهم پرداخت. و البته اجازه میخوام از شما آقای جعفری، برای اینکه شنوندگان ما علاقمند هستند که ببینن که رئیس دولت آمریکا، این قدرتمندترین کشور جهان، در رابطه با ایران چه گفته است، به این مسئله پیشتر میپردازم و مسائل بعدی سیاست خارجی رو هم در فرصت‌های بعدی اشاره می‌کنم. رئیس جمهور آمریکا بر تلاش‌های دیپلماتیک ایالات متحده برای جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای در جهان و از آن جمله در کره شمالی و جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد و گفت که این تلاش‌ها ما را در برابر کشورهایی که همچنان بر تخلف از پیمان‌های بین‌المللی پا می‌فشارند تقویت کرد. رئیس جمهور آمریکا گفت که از همین روز که جامعه بین المللی بیش از هر زمان دیگر متحده و جمهوری اسلامی ایران بیش از هر زمان دیگر منزوی تر شده است، و در حالی که رهبران ایران به نادیده گرفتن تعهدات خودشون ادامه میدن، باید بگویم که بدون هیچ تردیدی آنها هم با پیامدهایی روبرو خواهند شد که این پیامدها روز به روز عمیق‌تر و گسترده تر میشن. روز چهارشنبه همینطوری که همکار ما در خبرها اشاره کردند، در آستانه سخنرانی پرزیدنت اوباما چند تن از سناتورهای آمریکایی از رئیس جمهور این کشور خواستند که در ماه جاری ژانویه تحریم‌های یک جانبه علیه جمهوری اسلامی رو تشدید بکنه. این سناتورها که 9 تن از اعضای دموکرات و جمهوری خواه سنای آمریکا هستند که البته یکیشون سناتور جوزف لیبرمن مستقل هست، و از اون جمله حتی سناتور جان مکین که رقیب انتخاباتی پرزیدنت اوباما بود در انتخابات سال 2008، با اشاره به اینکه دولت چین به احتمال فراوان، به احتمال زیاد و با توجه به منافع مالی کوتاه مدتش در ایران با تحریم‌های جدی جامعه بین المللی مخالفت کرد، خواهد کرد، از رئیس جمهور خواستند که برای تحریم جمهوری اسلامی منتظر قطعنامه شورای امنیت هم نشه. مشروع این گزارش رو شنوندگان رادیو فردا می توانند در وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com ملاحظه بکنند.
بله، سپاسگزارم از این بخش سیاست خارجی. همونطور که شما هم گفتید، آقای اوباما در انتهای نطق خودش به نام ایران اشاره کرد، حتی از معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در خیابان‌های ایران هم نام برد. مشروع صحبت‌های آقای اوباما رو در بخش‌های بعدی خواهیم شنید. اما برگردیم به سیاست داخلی آمریکا. بخش عمده‌ای از سخنرانی که آقای اوباما در چند دقیقه پیش خاتمه داد به مسائل اقتصادی داخل آمریکا می‌پرداخت. ممکنه در مورد این مسئله هم توضیحی بدید؟
بله، پرزیدنت اوباما اولویت رو در سخنرانی خودشون به طور کلی به سیاست‌های داخلی دادن، یعنی به عبارت دیگه یک نگاه به درون بود که بیشترین زمان، حتی بیشتر از دو سوم وقت سخنرانی ایشون، به مسائل داخلی صرف شد. آقای اوباما با اشاره به رکود اقتصادی و چالشی که آمریکا با آن روبرو هست، از کاهش مالیات ها سخن گفت، از ایجاد فرصت های شغلی سخن گفت و عرض کنم که همینطور از اصلاح سیستم مالی و بانکی کشور، آموزش و پرورش و سرانجام به انجام رسوندن لایحه اصلاحی سیستم بیمه های درمانی. خیلی ببخشید، این موارد در طی سال جاری در دستور کار دولت آمریکا خواهد بود و نکات برجسته سیاست‌های داخلیش همین سرخط‌هایی بود که من خدمتون ارائه دادم. در مورد بخش مربوط به کاهش مالیات‌ها، ایشون گفتن که از کاهش مالیات خانواده های کم درآمد صحبت کردن، از کاهش مالیات شرکت های کوچک صحبت کردن، از کاهش مالیات هزینه های دانشجویان صحبت کردن که 8 میلیون دانشجوی آمریکایی رو شامل میشه مقررات این کاهش مالیات، و عرض کنم که همینطور از بخش های دیگری که طبقه متوسط رو ایشون حتی اشاره کردن به این که همونطور که من در مبارزات انتخاباتیم وعده کرده بودم، این کاهش مالیات ها در طی دوران ریاست جمهوری من ادامه خواهد داشت، یعنی کاهش مالیات ها علاوه بر این که کاهش پیدا خواهد کرد، بر مالیات افرادی هم که درآمدشون تا 250 هزار دلار هست اضافه نخواهد شد. البته یک نکته را من باید اشاره بکنم که رؤسای جمهوری همواره برای اینکه وفاداری خودشون رو به اون وعده هایی که در مبارزات انتخاباتی دادند ثابت بکنند، این سیاست ها را تا آنجایی که قادر هستند و شرایط اجازه میده اعمال میکنند، ولی ممکن است که در آینده شرایط اقتصادی ایجاب بکنه که رئیس جمهوری مالیات ها را افزایش هم بده. این رو هم اشاره بکنم، برخی از سیاستمدارا و حتی برخی از مشاوران ارشد ایشون در گفتگوهای تلویزیونی به این نکته تاکید میکنند، ولی تا به حال رئیس جمهوری آمریکا به آنچه که وعده داده است وفادار بوده و به تدریج این برنامه‌های اقتصادی خودش رو که در مبارزات انتخاباتی اعلام کرده بود پیاده میکنه.
و البته آقای صدیقی، سال گذشته به خاطر بحران مالی بین‌المللی که اتفاق افتاد، سال بسیار سختی در اقتصاد جهانی و همینطور اقتصاد آمریکا به شمار می‌رفت و حتی برخی معتقدند که کاهش محبوبیت آقای اوباما که در آخرین نظرسنجی‌ها از میزان 72% به 56% رسیده بود، احتمالاً برخیش به دلیل همین مسائل اقتصادی باشه. شاید به همین دلیل بود که قسمت اعظم نطق ساعت گذشته آقای اوباما هم به مسائل اقتصادی و سیاست داخلی آمریکا می پرداخت. همینطور بود؟
دقیقاً درست میگین. به نکته بسیار مهمی اشاره کردین آقای جعفری. من باید صحبت‌هایی رو که در آستانه سخنرانی پرزیدنت اوباما در محافل مطبوعاتی و سیاسی واشنگتن میشد خدمتتون یه گوشه‌ای رو بگم که بسیاری میگفتن که رئیس جمهوری در اولویت دادن به برنامه‌های دولت خودش دچار اشتباه شده و حتی مشاوران ایشون، سخنگوی کاخ سفید، در گفتگو با خبرنگارا به این نکات اشاره کردند و حتی آقای رابرت گیبز گفت که آقای اوباما، رئیس جمهور آمریکا، شرمنده نیست از اینکه بگوید من اشتباه کردم، ولی مسئولیت ها رو ایشون در نطق امشب خودشون هم مسئولیت ها رو بر عهده گرفتن به عنوان رئیس جمهور آمریکا، به عنوان کسی که به هر حال حرف آخر رو در دولت آمریکا میزنه و البته اشاره کردن به شرایط اقتصادی، اشاره کردن به همون رکود اقتصادی که مورد نظر شما هم بود، و اینکه در سالی که در پایان نطقشون اتفاقانش گفتن به اینکه ما یک سال مشکل و یک دهه مشکل رو پشت سر گذاشتیم، یک سال نوی در برابر ماست آغاز کردیم و یک دهه نوینی رو هم در برابر داریم و باید تلاش‌های خودمون رو برای این چالش‌ها، برای به اصطلاح پیروزی بر مشکلاتی که در پشت سر داشته ایم اضافه بکنیم.
اما شاید برای شنوندگان ما جالب باشه که این نطقی که ساعتی پیش آقای باراک اوباما در کاپیتول هیل در محل مشترک مجلس نمایندگان و مجلس سنای آمریکا ایراد کردند، سنتی دراز در تاریخ آمریکا هستش. نخستین بار جورج واشنگتن بود که بر اساس یک ماده قانون اساسی آمریکا، یعنی ماده دوم قانون اساسی که در بند سومش رئیس جمهوری آمریکا رو مکلف میکنه به اینکه هر ساله گزارشی سالانه رو به نمایندگان مردم آمریکا ارائه بکنه و سیاست‌های آتی خودش به اطلاع اونها برسونه. رفته رفته البته بعدها این نطق کمی طولانی تر شد، حتی به تلویزیون و پخش مستقیم راه پیدا کرد، و آقای صدیقی گفته می شد که شب گذشته حدود 50 میلیون نفر بیننده مستقیم نطق آقای اوباما در تلویزیون ها بودند. اطلاعات تکمیلی دارید شما؟
در حال حاضر نه، ولی اون پیشبینی هایی که معمولا در این زمینه صورت می گیره به واقعیت نزدیکه. یعنی اگر گفتن 50 میلیون، بدون تردید گزارش های بعدی تایید خواهد کرد که این رقم 50 میلیون و حتی بیشتر و یا در همین حدود درست بوده است. البته الان زوده و فردا صبح به وقت واشنگتن ما از این آمار و ارقام با خبر خواهیم شد. ولی یک نکته دیگر رو هم اضافه بکنم که از زمان ریاست جمهوری آقای جورج دبلیو بوش در سال 2003 میلادی که برای نخستین بار نطق رئیس جمهوری در اجلاس مشترک کنگره از طریق وبسایت ها هم پخش شد، امسال هم در کاخ سفید مستقیما وسیله ای فراهم کرده بودند بر روی وبسایت کاخ سفید که کسانی که به تلویزیون دسترسی ندارند و یا به رادیو از طریق وبسایت بتونن نطق رئیس جمهوری رو تماشا کنن و گوش بکنن. بنده خودم هم بر روی کامپیوترم برای اینکه بتوانیم از هر جهت نطق رئیس جمهوری رو چشم دهیم از طریق لاین به اصطلاح آنلاین کاخ سفید این رو دیدم. یعنی میشود گفت که بیش از 50 میلیون تماشاگر سخنان رئیس جمهور آمریکا در اجلاس مشترک کنگره بودند. اون چیزی که شما به سنت این قضیه اشاره کردین بسیار جالبه. در قانون اساسی آمریکا همونجوری که شما هم گفتین در بند سوم از فصل دوم رئیس جمهوری آمریکا رو مکلف کرده که اطلاعات لازم رو در مورد وضعیت کشور به اطلاع نمایندگان ملت برسونن، ولی این مراسم و سخنرانی این روزها با تشریفات ویژه‌ای انجام میشه، همونطور که در تلویزیون ها دیده این که در قانون اساسی هیچ گونه اشاره‌ای به این تشریفات و چگونگی حضور رئیس جمهور یا نمایندگان و مهمانان داخلی و خارجی و قضات عالی رتبه دادگاه عالی آمریکا و فرماندهان ارتش نشده. در مورد زمان سخنرانی رئیس جمهورم هیچ گونه اشاره‌ای در قانون اساسی نشده. اینکه نمایندگان چند بار حق دارن که به افتخار رئیس جمهور کف بزنن، اون هم کلمه‌ای ذکر نشده در قانون است. اینا تشریفاتی است که در طول تاریخ همونطور که شما اشاره کردین شکل گرفته، و این تاریخ هم تاریخ طولانی نیست، همش 234 سال به اصطلاح عمر داره و به صورت امروزی در اومده. نکته دیگری رو هم من میتونم اشاره کنم آقای جعفری عزیز، که قانون اساسی آمریکا رئیس جمهور این کشور رو ملزم به حضور فیزیکی در اجلاس مشترک کنگره نکرده. او میتونه که مطالب خودش رو، سیاست‌های دولت خودش رو به صورت کتبی هم در اختیار نمایندگان قرار بده که نمونه‌هایی هم در تاریخ آمریکا وجود داره. مثلا همونطوری که گفتین جورج واشنگتن نخستین رئیس جمهور آمریکا و بعد به دنبال ایشون جانشین جورج واشنگتن پرزیدنت جان ادامز سیاست‌های خودشون رو شخصاً به اطلاع کنگره رسوندن و سخنرانی جورج واشنگتن هم 5 دقیقه بیشتر طول نکشید. تاماس جفرسون برنامه کار خودش رو به صورت کتبی در اختیار کنگره قرار داد. رئیسان جمهوری بعدی هم این سنت رو پی گرفتن تا سال 1913 میلادی، یعنی 97 سال پیش که وودرو ویلسون تصمیم گرفت که در یک سخنرانی برنامه‌های خودش را با نمایندگان ملت در میان بگذارد.
بله آقای صدیقی، سپاسگزارم از اطلاعات شما. متاسفانه وقت ما رو به پایان هستش و مجله بامدادی رو باید به انتها برسونیم. نگاهی بود به نطق باراک اوباما 44مین رئیس جمهوری آمریکا در نطقی که به آخرین وضعیت سالانه سال مشهور هستش. نادر صدیقی از واشنگتن گزارش میداد.
این مجله بامدادی رادیو فرداست
و ساعت هم 7:20 در ایران. سپاسگزاریم که رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کرده اید. دولت آلمان و دولت جمهوری اسلامی وارد تنشی لفظی شدند. دولت آلمان اتهام دست داشتن در ناآرامی‌های روز عاشورا در ایران را رد می‌کند. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش از همکارم کیومرس روشن.
سخنگوی دولت آلمان با رد اتهام‌های وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران مبنی بر دست داشتن این کشور در ناآرامی‌های روز عاشورا، ادعای تهران درباره دستگیری 2 دیپلمات آلمانی در این روز را تکذیب کرد. آندریاس پشکه، سخنگوی دولت آلمان، در کنفرانس خبری خود گفته است اطلاعاتی درباره بازداشت‌های روز 27 دسامبر روز عاشورا ندارد، ولی افزود که نمی‌تواند دستگیری 2 دیپلمات آلمانی را تایید کند. وی افزوده است هیچ دیپلمات آلمانی در روز 27 دسامبر سال گذشته دستگیر نشده است. واکنش سخنگوی دولت آلمان پس از آن صورت می‌گیرد که معاون وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در نشستی که از سوی خبرگزاری‌های داخلی ایران پوشش داده شده است، از 2 نفر با نام‌های یوگی و اینگو به عنوان دیپلمات‌های آلمانی نام برده است که به گفته این مقام امنیتی یکی از شبکه‌های فعال در جریان ناآرامی‌های روز عاشورا را هدایت می‌کردند. معاون وزیر اطلاعات ایران که نامش فاش نشده است گفته که نقش این 2 دیپلمات در حوادث روز عاشورا برای جمهوری اسلامی ایران مسجل شده است. به گفته این مقام امنیتی جمهوری اسلامی، این شبکه به سرویس اطلاعاتی آلمان وابسته بود و از تعدادی از زنان و مردان جوان ایرانی تشکیل می شد که از طریق یکی از گروه‌های سبز فعالیت‌های تبلیغاتی و ارتباط با سایت‌ها و عوامل خارجی داشتند. این مقام امنیتی ایران میگوید 2 نفر از دیپلمات‌های آلمانی که در اغتشاشات روز عاشورا حضور داشتند توسط پلیس دستگیر شدند. اظهارات معاون وزیر اطلاعات ایران در حالی مطرح می‌شود که سخنگوی دولت آلمان دخالت دیپلمات‌های این کشور در اعتراض‌های مخالفان ایرانی را رد کرد و گفت اگر این اتهام‌ها مطرح شده باشد ما قاطعانه آنها را رد می‌کنیم. مقام‌های جمهوری اسلامی و به ویژه آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران در ماه‌های گذشته قدرت‌های خارجی را به دست داشتن در اعتراض‌های مخالفان به نتیجه انتخابات متهم کرده و گفتند که سازمان‌های جاسوسی غربی این حوادث را سازماندهی کردند. کشورهای غربی این اتهام‌ها را رد کرده و در مقابل از ایران خواستند تا موج سرکوب معترضان را متوقف و حق آزادی بیان و آزادی اجتماع را برای آنها به رسمیت بشناسد. در جریان تظاهرات ماه‌های پس از انتخابات 10 ریاست جمهوری در ایران، هزاران نفر بازداشت و به گفته مخالفان حداقل 80 نفر نیز کشته شدند. این اعتراض‌ها پس از آن آغاز شد که وزارت کشور ایران محمود احمدی نژاد را به عنوان فرد پیروز در انتخابات ریاست جمهوری معرفی کرد، ولی معترضان در تظاهرات خودجوش خود این نتیجه را ناشی از تقلب و سازماندهی گسترده آرا اعلام کردند.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
و ساعت هم 7:24 بامداد. هری رید، رهبر اکثریت سنای آمریکا، میگوید طی هفته‌های آینده طرح تحریم بنزین به ایران در مجلس سنای آن کشور مورد بررسی قرار خواهد گرفت. به گفته این سناتور، تصویب این طرح فشار بر ایران را افزایش خواهد داد و ایران را از دستیابی به سلاح هسته‌ای باز خواهد داشت. بیشتر بشنویم در گزارش همکارم حسین آریان.
تا طرح تحریم صادرات فرآورده‌های نفتی به ایران در اواخر آوریل 2009 نزدیک به 9 ماه پیش توسط شماری از سناتورهای آمریکایی از جمله سناتور دموکرات ایون بای، سناتور مستقل جو لیبرمن و سناتور جمهوری‌خواه جو کایل به مجلس سنای آمریکا ارائه شد. تا کنون 76 سناتور حمایت خود را از این طرح اعلام کردند. ایران در حال حاضر حدود 30% بنزین مصرفی خود را از خارج وارد می کند و بانیان طرح تحریم صادرات فرآورده های نفتی به ایران بر این باورند که منع صادرات بنزین به ایران ضمن تشدید فشار بر جمهوری اسلامی این کشور را از دستیابی به سلاح هسته‌ای باز خواهد داشت. به همین جهت هری رید، رهبر اکثریت دموکرات سنای آمریکا، از همکاران حزب جمهوری خواه خود خواسته است تا کمک کنند این طرح در هفته‌های آینده تصویب شود. در حالی که سنای آمریکا خواهان تحریم بنزین به ایران است، دولت آمریکا می‌خواهد فشار بر دولت ایران و سپاه پاسداران را افزایش دهد و اعمال تحریم‌های محدود را در برنامه کاری خود دارد. و به گفته هیلری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، واشنگتن نمی‌خواهد به درد و رنج مردم ایران بیفزاید که برای احقاق حقوق شهروندی خود مبارزه می‌کنند. اما شواهد امر نشان می‌دهد که در رابطه با تحریم علیه ایران تفاوت‌های عمده‌ای بین کنگره و دولت آمریکا وجود دارد. در این باره جیمز دابینز، معاون پیشین وزیر امور خارجه آمریکا و مدیر مرکز مطالعات امنیتی و دفاعی مؤسسه رند در آمریکا میگوید:
Oh, there's a very strong difference between the two. The Congress responding to its constituencies and elements of the American society, they're very concerned.
تفاوت زیادی بین کنگره و دولت وجود دارد. نمایندگان کنگره می‌خواهند خواسته‌های حوزه‌های انتخاباتی خود و بخشی از جامعه آمریکا را برآورده کنند که نگران مسئله هسته‌ای ایرانند. مجلس نمایندگان لایحه تحریم صادرات بنزین به ایران را تصویب کرد و سنا هم به احتمال قوی این لایحه را قبول خواهد کرد. به باور من تصویب لایحه تحریم صادرات بنزین تأثیر نمادین خواهد داشت و ممکن است این لایحه به صورت قانون در نیاید. به هر حال اگر این لایحه به قانون تبدیل شود، نکاتی در آن لحاظ خواهد شد که پرزیدنت اوباما میتواند با استناد به آنها برخی از مفاد آن را اجرا نکند. نکته مهم این است که آمریکا روابط بازرگانی با ایران ندارد و بنابراین نمیتواند به تنهایی همه مفاد آن را اجرا کند. از این رو دولت اوباما مایل است که تحریم‌های بین‌المللی و نه تحریم‌های یک‌جانبه علیه ایران اجرا شود و هدف این تحریم‌ها رژیم اسلامی باشد نه مردم ایران.
به هر حال اجرای بخشی یا همه مفاد قانون تحریم صادرات بنزین به مردم ایران آسیب خواهد رساند و به درد و رنج مردم ایران خواهد افزود. سناتور لیبرمن، یکی از بانیان لایحه تحریم بنزین به ایران، میگوید با توجه به ناآرامی‌های اخیر در ایران و تلاش مردم برای احقاق حقوقشان، مجلس سنا برنامه‌ای فراتر از تحریم‌های اقتصادی دارد.
The sanctions, economic sanctions legislation that the U.S. Senate will consider would not simply be a reaction to the failure of the Iranian government to negotiate in good faith on the nuclear program.
تحریم‌هایی را که سنای آمریکا به بحث خواهد گذاشت فقط درباره مسئله هسته‌ای ایران و خودداری تهران از ادامه گفتگو برای حل مسئله هسته‌ای ایران نخواهد بود. سنای آمریکا می‌خواهد به رئیس جمهوری آمریکا قدرت و اختیار لازم رو بده تا در مورد رهبران ایران که حقوق بشر رو در این کشور زیر پا می‌ذارن اقدام کنه. امیدوارم این کار مردم شجاع ایران رو که برای احقاق حقوق مسلم خودشون تلاش میکنن یاری بده. باید اضافه کنم که در این برهه زمانی مردم آمریکا با توجه به آنچه که در ایران میگذره از دولت آمریکا میخوان که کاری انجام بده. اتفاقات جاری در ایران از طریق روزنامه‌ها و شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی آمریکا به اطلاع مردم آمریکا میرسه. مردم آمریکا همه حوادث رو از نزدیک دنبال میکنند و صد چندین ساله رو که ایران دشمن آمریکاست شکستن و از نظر عاطفی خودشون رو در کنار مردم ایران میبینند و به باور من از رئیس جمهوری آمریکا خواهند خواست که از مردم ایران حمایت کنه.
مجلس نمایندگان آمریکا طرح جداگانه‌ای برای تحریم صادرات بنزین به ایران را در 15 دسامبر سال گذشته 24 آذر تصویب کرد. ایران بیشترین بنزین خود را از شرکت‌هایی چون شرکت سوئیسی ویتول، شرکت سوئیسی هلندی ترافیگو را شرکت توتال فرانسه، شرکت سوئیسی کلنگور و شرکت بریتیش پترولیوم تأمین می‌کنند.
با گزارش حسین آریان به پایان مجله بامدادی امروز می‌رسیم. سپاسگزاریم از همراهی شما. رأس ساعت 8 بامداد حدود نیم ساعت دیگر با مجله صبحگاهی و خبرها و گزارش‌های بیشتر باز می‌گردیم. حسن جعفری هستم و دقایقی خوش برای شما آرزو می‌کنم.
با جهان امروز، رادیو فردا.
Thank you.
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
سفیر رومیم از جون میگم تو این را جون میدم، حالا دور بر ندا به رو میدم، هر وری باد میاد به اون سو میرم، هر جلونشون جوره از اون رو میگم، بسا زور بگم میگم تو کور بشن، دست دور بدم ازا بگن کوش دادم، بکن تو کور من بچش خون من، هیچ کسوفی نمیشه ضد نور من، تو که شور من شده پل عبور من، روشن طول شب کل وجود من، مرید نور من نبا با کور پر بسر به زود حل و قبول ظهور من. علکی مثل بغلی تز بدم، نمیخوام مثل بغلی علکی حس بدم، احتیاجی نداره بیارم اسم بشم، با گفه یکم یا دوباره بد بگم، نوشتن عشق من کی نوشت مثل من، میخوام از حس بگم میخوام از دل بگم، توی خماری خود روی مجبل بشم، معلق و ورقه بشم نصف فرق، دود سنگینی دورم نصف وقت، نصف دیگشم وقت ندارم چه بشم، هکی زفت من نکنه فکرشم، بیچمه تو کفن افان اسم من، همینه عشق من همیشه شعر بگم، همیشه عشق من شنیده شعر من، بیرون از جسم و تن بتونم حس کنم، جونم مال تو رو همو بگی من بسپرم.
آره اجازه دادی و رزی بدی بات بازی کنم، دوباره روزی میرسه میرسی به حرفان شما، نداره هزار ستاره رو سرم بباره، حسر خواره هزار بخواره نظر بخواره نداره شاره،
دنیا رو دور زدم دو تا چش جلوم دو تا هم پشت سرم، یه موش لاش خورد دنبال فرصتم، بس بکشم اگه نشوشم کشتنم، دست مال سینا برا ما هم بر زدم، حکم به دستشون و ما هم کد همش، اگه برد از دیگه دیر قر نزن، بازا فرصت هست نکن فکر سر هستن، دیگه میخونه و میگه کلافه از این دل، وقتی میدونه و میره خلاف غریزه، این
کار و فشار دائم و تنها لازم، ولی میرسم به شاره،
وقتی به و پیرش بد حال و مریضه، ضعیف و بیجون دیگه نداره نتیجه،
ولی کار و فشار دارم و سالها لازم، ولی میرسم بشاره، آره اجازه دادی و روزی بودی بات بازی کنم، باره دوباره روزی میرسی میرسی به حرفان شما، نداره نداره هزار ستاره رو سرم باره، بسر خوابه هزار بخوابه نه هزار بخوابه نه نداره شاره.
تازه ها از رادیو فردا.
فیلم سینمایی شاعر زباله ها نوشته محسن مخملباف پس از 4 سال از ساخت آن به روی پرده سینما ها می رود. این فیلم که به کارگردانی محمد احمدی ساخته شده، به تازگی و پس از چند سال توقیف مجوز اکران گرفته است. شاعر زباله ها نخستین فیلم بلند محمد احمدی در مقام کارگردان است و در آن بازیگران مشهوری چون لیلا حاتمی، فرزین محدث و محمد اسکندری به ایفای نقش پرداختند. این فیلم داستان رفتگر جوانی است که حین جمع‌آوری زباله‌ها به اسرار زندگی یک زن تنها پی می‌برد و سعی دارد تا به او کمک کند. گفته می‌شود یکی از دلایل توقیف 4 ساله این فیلم مشارکت محسن مخملباف به عنوان فیلمنامه‌نویس و تهیه کننده این پروژه بوده است. قرار است در اکران نهایی این فیلم در سینماها نام مخملباف از تیتراژ آن حذف شود.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
من موسیقی ایرانی خیلی دوست دارم. شما چطور؟
بله، منم دوست دارم. موسیقی ایرانی خیلی قشنگه.
رادیو فردا صدای موسیقی زیبای ایرانی را به سراسر جهان میبرد.
I know that I'll never go back home to the life I had, the life that I had known. They put me on the cover of their magazines, scarlet skies and broken dreams. They promised me that we would change the world for better or for worse. All I wanted was to rock and roll. All I wanted was to see the world, the happenings on the streets, and mingle with the coots and beats. Is this not the life that
dress, so to scare. Look so tough like you just don't care. We'll package you and put you on display. And everyone gets their car. And we'll cruise down Mulholland Drive. And we'll all feel so alive and well. This is swell. This is what I've waited for.
رادیو فردا.
گرفت بهونه چی کار کنم خدایا یارم پیشم بمونه رنگی کمون نشسته تو آسمون آبی هفت رنگ اون قشنگه وقتی که تو بیایی وقتی که تو بیایی گلوهای مریم همیشه تو حیاته میخواد پیشم بمونه عزیز و مهربونه میخوام برنده باشم تو بازی زمونه فدای اون چشای تو فدای اون نگاه تو دوست دارم جونم و میدم به پای تو فدای اون چشای تو فدای اون نگاه تو دوست دارم جونم و میدم به پای تو
اون
بدم زندگی دوباره به هم رسیدن ما هدیه این زمان است یه بوسه از لب تو نوای هر بهونه یه بوسه از لب تو گفتی میایی به خونه دلم گرفت بهونه چی کار کنم خدایا یارم پیشم بمونه رنگی کمون نشسته تو آسمون آبی هفت رنگ اون قشنگه وقتی که تو بیایی وقتی که تو بیایی گلوهای مریم همیشه تو حیاته میخواد پیشم بمونه عبی تو مهربونه میخوام برنده باشم تو بازی زمونه فدای اون چشای تو فدای اون نگاه تو دوستت دارم جونم و میدم به پای تو فدای اون چشای تو فدای اون نگاه تو دوستت دارم جونم و میدم به پای تو
تازه های جهان دانش
حساسیت مردم کشورهای آسیای شرقی در برابر الکل ریشه در تکامل تاریخی آنها دارد. به گزارش یک گروه پژوهشی چینی، اگر نوشیدن الکل به چینی‌ها، ژاپنی‌ها و دیگر ملت‌های آسیای شرقی نمی‌سازد، علت آن را باید در زمان به وجود آمدن فرهنگ کشاورزی در این کشورها جستجو کرد که باعث شده این حساسیت در ساختار ژنتیک مردم باقی بماند. منبع غذایی اصلی در این کشورها برنج است که برای جلوگیری از فاسد شدن آن از قارچ‌های کپک و تخمیر دانه‌های برنج بهره گرفته می‌شده است. این روش به ایجاد الکل اتانول منجر می‌شود که برنج را ضد عفونی کرده و آن را قابل نگهداری می‌کند. کسانی که در آن زمان نسبت به الکل حساسیت بیشتری نشان می‌دادند، در واقع دارای نوعی مکانیسم دفاعی بودند چون کمتر برنج مصرف کرده و در برابر بیماری‌های ناشی از مصرف بالای الکل مسون می‌ماندند. در نتیجه عمر بیشتری داشته و قادر بودند در تولید مثل و انتقال ساختار ژنتیک خود به نسل‌های آینده نقش مهمتری را بازی کنند.
کاری کردی به قلبم که بدونت حتی مردن سخته حتی بی تو خوبم لذت هست زندگی بردم یه کاری کردی که از یاد نمیری حتی یه لحظه درد عشقت کرده پیرم اما باور کن میارزه از دور واسه من یه جورا میده یه چیزی مثل یه جادو که به هم رهایی میده این مهمه که میدونم واسه من چقدر عزیزی من که جامش خدا دادم چه بنوشی چه بریزی
کاری کردی به قلبم که بدونت حتی مردن سخته، حتی بی تو خوبم لذت از زندگی بردن. یه کاری کردی که از یاد نمیری حتی یه لحظه، درد عشقت کرده پیرم اما باور کن میارزه. تو گرچه از دور واسه من یه جور امیده، یه چیزی مثل یه جادو که به هم رهایی میده. این مهمه که میدونم واسه من چقدر عزیزی، من که جام عشق دادم چه بنوشی چه بریزی. پیشکشت همه نفس ها نازنین خوبه، همیشه نیمی از تنم شدی تو که ازم جدا نمیش. پیشکشت همه نفس ها نازنین خوبه، همیشه نیمی از تنم شدی تو که ازم جدا نمیش.
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 را فراموش نکنید.
به موقع میرسه، فقط به این معتقدم. به من سرایت میکنه فریاد تو، شب و شکست کی جز تو جرأت میکنه. چیزی بلد نیستم بگم تا تو دل به موقع میرسه، فقط به این معتقدم. گریه نکن تا این قلب از شکستت مایوس شه، اونقدر نگه دار اشکاتو که قد اقیانوس شه. چیزی بلد نیستم بگم تا تو دل به موقع میرسه، فقط به این معتقدم. چیزی بلد نیستم بگم تا تو رو دلداری بدم، خدا به موقع میرسه فقط.